بسم الله الرحمن الرحيم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم فإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. جریان آماده بودن مسلمان ها هم از جهت نیروی انسانی هم از جهت تجهیزات نظامی یه مرزی دارد، چون هر چیزی یه حدی دارد که افراط و تفریط را منع می‌کند. تقویت ارتش، سپاه، نیروی مردمی، نیروی رزمی و تجهیزات نظامی حد ترخصش این است که نظام اسلامی از آسیب تهاجم محفوظ بماند. این حد است که بیگانه حراسناک باشد از تهاجم، هیچ کسی نتواند به مرز مسلمان تعدی کند. لذا این سن یا کم و کیف تجهیزات را به اون مرز ارهاب تهدید کرد. فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوت، این نیروی انسانی، و بین رباط الخیل، این تجهیزات نظامی. مرز این اعداد هم ترهبون بی عدو الله، تا جایی که کشور شما در امان نیست باید آماده بشوید. وقتی به مرز خود کفایی نظامی رسیدید که دیگر بیگانه طمع نمی کند، دیگه بیش از اون لازم نیست. پس تجهیزات نظامی یا آموزش نظامی یا اعداد نیروی مردمی باید به مرزی برسد که دشمن حریم بگیرد. ترهبون بهی عدو الله، اگه به جای رسیدی که دیگر بیگانه طمع نکرد، خب این کافی است. این که الان میبینید اسرائیل کشورهای اسلامی مخصوصا عربی رو تهدید میکند برای اینکه اونا به این آیه عمل نکردن. اگر به تجهیزات نظامی و نیروی انسانی میپرداختن، هرگز اسرائیل اینها رو تهدید به حمله مجدد نمیکرد. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، تا به جایی برسید که ترهبون به این اعداد عدو الله و عدوکم. مطلب دیگر این است که اعداد دو قسمن، یه اعدای مشهورن یه اعدای مستور. اعدای مشهور مشخص است که فرون دولت با دولت اسلامی درگیر است. اعدای مستور یا برای آن است که نیرنگ دینی دارند، منافقانه به سر میبرند، این نیروی داخلی اونهاست، یا گروه خارجن ولی منافقن، یا در داخل کشور اسلامی به سر میبرند به ظاهر الصلاحن لذا مستورن، یا کشور قدرتمندی نیستن لکن جزء عمال و اغمار و ازناب ابرقدرتن و عداوت اینها مشهور نیست، مستور است. نظیر این کشورهای کوچک که در این جنگ تحمیلی غالبا به تابع تبعیت ابرقدرت دشمن اسلامی را حمایت میکردن. بنابراین اعدای خدا و مردم یا مشهورن یا مستور، و سر مستور بودن هم یا برای آن است که نیرنگ دینی دارن مثل منافقان داخل، یا نیرنگ سیاسی دارن مثل اغمار و ازناب ابرقدرت هایی که در خارج بسنید. ولی ذات اقدس اله همه اینها را می داند. لا تعلمون هم الله یعلمهم. مطلب دیگر است که این که فرمود و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، نظیر این که فرمود و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله، از یه عمومی عموم به اطلاقی برخوردار است. هرچه که مایه تقویت نیروی نظامی است، گاهی آموزش نظامی سبب تقویت است، گاهی هم وحدت ملی، امنیت ملی و مانند اون سبب تقویت است. یه ملت پراکنده هر که نیروی نظامی قوی هم داشته باشد، باز بالاخره گرفتار وهن و ضعف است. زیرا قرآن کریم علل و عوامل ضعف و وهن را هم تبیین کرده. فرمود لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. نزاع نکنید، این اختلاف داخلی مایه فشل و ضعف است. خب پس گاهی ما را از فشل و ضعف و علل و عوامل ضعف نهی می کند، گاهی ما را به قوت و علل و عوامل قوت امر می کند. این که فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه، یعنی متحد باشید. اون که فرمود لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، یعنی مختلف نباشید. تفرق ممنوع است، تجمع مطلوب است، اختلاف ممنوع است، اتحاد محبوب است. اینا البته دو تکلیف مستقل نیستن که اگر امتی اختلاف داشت دو تا عذاب ببیند، یکی اینکه چرا اتحاد را ترک کرد، یکی این که چرا اختلاف را دامن زد، که یک چیز واجب باشد و دیگری حرام. بلکه اختلاف همون ترک اتحاد است، ترک واجب است، یک معصیت است، دو تا عقاب ندارد، منتها عقاب شدید است. و برای اهمیت مطلب گاهی به یک شیء امر می شود و به ضد او نهی می شود، وگرنه امر به شیء نه مقتضی نهی از ضد خاص خودش است، نه دلیل دیگری هم که به صورت صریح از اون زید نهی می کند او تکلیف مستقلی را به همراه دارد. این طور نیست. خب چون قرآن کریم اختلاف را باعث وهن و فشل و ضعف می داند و در آیه محل بحثم فرمود به اینکه هرچه عامل تقویت شماست اون را فراهم کنید، تحصیل کنید، و یکی از بهترین چیزهایی که سبب تقویت و رهایی از فشل و ضعف است مسئله اتحاد و وحدت ملی است. بنابراین وحدت ملی، امنیت ملی، این گونه از امور هم تحصیلش واجب است، هم از دست دادن عمدی اونها محرم به این حرمت طبعی. قهرن در گفتارها، نوشتارها، رفتارها نباید آدم نسبت به دیگر کاری بکند که اثرش همه این فشل و تنازع باشد. تا اونجا که ممکن است انسان مشکل خود را دوستانه در میان بگذارد. وقتی که می شود آدم در جمع خصوصی یک مشکلی را بازگو کند به عنوان انتقاد سازنده، دایی ندارد در جمع علنی بگوید. وقتی می تواند در نحوه گفتار دوستانه بگوید، دایی ندارد که با لحن دیگر تعبیر کند. غرض آن است که حفظ وحدت لازم است و ابتلای به اختلاف ممنوع. و اگر شما میبینید این روزها هم این اسرائیل اینجور این اعراب مقتدر را تهدید میکند که ما دوباره حمله میکنیم، برای همین است. فرمود مرز آمادگی نظامی شما این است که دشمن نتواند حمله کند. مثل این که برای قصر نماز و افطار روزه یک مرز را مشخص کرد. فرمود اگر 8 فرسخ سفرتون طول کشید، این امتداد نشانه آن است که بالاخره حد قصر است. در جریان امور نظامی هم به حدی مشخص کرده است. یه وقت است که بودجه بیشتر لازم است، امکانات بیشتر لازم است، بعدی کمتر لازم است. مرز تقویت نظامی یک دولت مقتدر اسلامی آن است که بیگان نتواند حمل بکند. و اعد لهم ما استطعتم من قوتین و من رباط خیله که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. هم اعدای مشهور هم اعدای مستور. بعد فرمود به این که و این جنحوا للسلم فاجنح لها. سر تأنیس ضمیر هم این است که میگن سلم و حرب هر دو مؤنثن، برای اینکه یکی به محاربه برمیگرده یکی به مسالمت برمیگرده یا جهاد دیگری که تأنیس معنوی داره. اینجا که فرمود و این جنحوا للسلم فاجنح لها در مقابل و اما تخافن من قوم خیانتم فانبذ الیهم علی سواء، در اینجا می فرماید اگر اونها پیشنهاد مسالمت و صلح دادن شما بپذیر. در آیه گذشته که فرمود به اما تخافن من قوم من خیانتن فانبذ الیهم علی سواء، فرمود صلح نامه امضا شده را به هم بزن، پیشینا بینداز. اون تعاهد و تعهد متقابلی که داشتید در ظرف ظهور خیانت فنبز الیهم. مورد اون جاییست که طبق شواهد روشن اونا در صدد نقض پیمانند. مورد آیه و این جنحوا للسلم جاییست که طبق شواهد روشن در صدد صلح و سازش هم. انسان بنا ندارد که رو اساس علم غیب و باطن بینی عمل کند، چون مقدورش نیست. اگر شواهد و حجت شرعی و علم سیاسی طبق نظر کارشناسان بر این امر هدایت کرد که دشمن بیگانه در صدد نقض پیمان است، شما هم عهد اینها را به تعهد اینها را به اینها برگردانید، اونگاه بتوانید آماده دفاع باشید. لکن در این و این جنحوا للسلم فرمود اگر شواهد کارشناسانه دلالت میکند برای اینکه اونها واقعا آماده زندگی مسالمت آمیزند، شما هم بررسی کردید، خبرگانتون هم چنین نظری دادن، در این مورد است که باید صلح و مسالمت رو امضا بکنید. اینم امر کرده است. اونجا هم امر است، اینجا هم امر. و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. این انه هو السمیع العلیم دلیل بر اون است که توکل علیه لا علی غیره. توکلم باید موحدانه باشد. توحید در توکلم معناش این است که انسان بر خدا توکل کرد و لا غیر. دیگر نمیتواند بگوید خدا هست اما، خدا هست ولی. دیگر اما و ولی با توکل سازگار نیست، چون هر چیزی را که انسان احتمال بدهد زیر مجموعه اراده خداست. این حصر انه هو السمیع العلیم که هم هو آمد هم الف لام روی السمیع و العلی آمد، دلیل است برای این که دیگری سمیع نیست، دیگری علیم نیست. خب بس دیگری هم مورد توکل هم نخواهم بود، پس بر او توکل کن و لا غیر. همونطور که لا اله الا الله، لا وکیل الا الله. انسان توکل میکنه یعنی چی؟ یعنی وکیل میگیره. کی وکیل میگیره؟ کسی که کارشناس نیست، در این مطلب آگاهی نداره، یا نه آگاهی دارد ولی قدرت نداره. کسی که آگاهی ندارد یا قدرت ندارد یا فاقد علم و قدرت است وکیل میگیرد. انسان در باره کارهای خود، سرنوشت خود، قضا و قدر خود، حوادثی پیش بینی نشده، نه عالم است نه مقتدر. خب راهی جز توکل نیست. توکلم وکیل گیری است که علیه فلیتوکل متوکلون. وکیلم باید همه چیز بدونه و همه جا هم حضور داشته باشه و تنها کسی که این شرایط داراست ذات اقدس اله است. لذا توحید در توکل مبرهن به این اسمای حسنای الهی است. خب این که فرمود به این جنه و لسلم فجنه لها، با اینکه آیاتی دستور مبارکه توبه و مانند آن است که قاتل و مشرکین حیث و وجد تو و هم قاتل و ائمه الکفر و مانند آن، چه در سوره توبه چه در سوره دیگر دستور مبارزه آمد، دستور قتال آمد. این با پذیرش صلح و زندگی مسالمت آمیز هماهنگ نیست. پس آیه و این جنه در قبال و اما تخافند من قوم خیانتن، راه حلش مشخص است. اما آیه و این جنه به سر با آیه قاتل و مشرکین، قاتل و مشرکین، جاهد کفار و منافقین، با او چگونه هماهنگ بشود؟ یه وقت از انسان نظیر جناب زمخشی در کشاف میگوید این زمام اختیارش به دست امام مسلمین است. امام مسلمین گاهی مصلحت را در جنگ میبیند، گاهی در صلح. این سخن خوب هست، لکن پاسخ اجمالی است. قرآن کریم وظیفه امام مسلمین و امت اسلامی رو مشخص کرد که کجا بجنگید، کجا صلح کنید. صلح و سازش را مشخص کرده است که هرگز ابتداعاً حمله نکنید. اگر اونها جلو شما را گرفتن یا نگذاشتن دعوت شما به گوش مردم و توده انسان‌ها برسد، اونگاه حق دفاع دارید. غالب دفاع‌های انبیا از همین قبیل بود که ائمه کفر نمی‌گذاشتن دعوت الهی به مردم برسد. و حرف موسی کریم سلام الله علیه هم مستقیما با فرعون این بود که ان ادو الی عباد الله، مردم آزاد بگذار بذار حرف ما را بشنوند. شما که مرتب در طی سالها با مردم حرف زدید، ما که الان درباره سرزمین مصر با تو حرف نمیزنیم که این کانال سوئز و اون معادن و این چیزایی که نمیگیم، که میگه مردم را آزاد بگذار. ان ادو الی عباد الله، مردم بنده خدا هستند. یک، ما رسول و امین الله، این دو، امین الله باید امانت الله را حفظ کند. سه، انبیا اینطورن، ائمه اینطورن. اینا تنها امین وحی خدا که نیستن، که امین آسمانن، امین زمینن، قسمت مهم امین مردمن. مردم هم امانت الهی هن. این امانت الهی را باید به دست امین الله سپرد. ان ادو الیه عباد الله، حرف اساسی اینه. فرعون نمی گذاشت که مردم سخنان موسی کریم و هارون سلام الله علیه ما را بشنوند. گفت اینا ساحرن، اینا بخوام با تمدن شما بجنگن، اینها ان یذهب، من میترسم ان یذهب طریقتکم المسلا. این طریقه مصلا یعنی همون تمدن برتری که شما دارید، این روشی که شما دارید، این امثل و اتقن بودن، این به وسیله موسی و هارون از بین میره. حرف موسی کریم این بود که بگذار حرف ما را مردم بشنوند و نزاع همینجا شروع شد. انبیا هم حرفشون همین. پس جنگ ابتدایی به اون صورت نیست که یا اسلام یا شمشیر. اگر تموم شد، انسان جلوی دیگری رو گرفت، اونگاه مبارزه شروع می‌شود. پس بنابراین اینی که جناب زمخشری فرمود زاکه الی امام المسلمین، حق هست، ولی امام مسلمین برابر با دستورات آموزشی ذات اقدس اله حرکت می‌کند. در قرآن کریم این گونه جنگ‌ها را نهی کرده که مستقیماً بتازید. اول دعوت به حکمت کنید، موعظه کنید، جلال احسن باشد، مردم را آزاد بکنید، بذارید مردم از سلطه اینا به در بیان. اونگاه اگر چونچه اینا داشتن جلوی نشر دین رمتون رو میگرفتن مبارزه کنید. اما این کریمه محل بحث که فهمد به این جنهو لسلم فجنه لها با کریمه که در سوره 47 است به نام مبارک پیغمبر علیه و علی آله آله و طیب و سنا آیه 35 او باید هماهنگ بشود. در آیه 35 سوره 47 فمود فلا تهنو و تدعو الاسلم و انتم الاعلام و الله معکم و لن یترکم اعمالکم. این تقریبا به 5 قسمت تقسیم می شود. این آیه 35 سوره 47. فلا تهنو یعنی به خود وهن و سستی راه ندید. و تدعو الاسل، این تدعو عطف بر تهنوس مجزوم به لای ناهیه است، یعنی لا تدعو الاسل، هرگز به مسالمت و صلح و سازش دعوت نکن. و انتم الاعلان، شما برتر از دشمنانتونی. والله معکم، خدای معیت خاصه با شما دارد، غیر از اون معیت عامه که خدا با هر انسانی دارد. و معکم اینما کنتم یه معیت خاصه و عنایت مخصوصی هم دارد که ان الله مع الذین اتقوا ان الله مع المحسنین ان الله مع المتقین و مانند. از اینجا برمی شود ان الله مع المجاهدین و الله معکم، این معیت خاصه است. ولن یترکم اعمالکم، اعمال شما رو موتور نمی کنه. این 5 بخش هر کدام میشون معلل به دیگری است. این که فرمود موهون نشوی، احساس وهم نکنی، برای شما در موضع قدرت. وقتی در موضع قدرت بودید دعوت به صلح و سازش هم نکنید. این و انتم الاعلان هم دلیل است برای نهی از وهم و هم دلیل است برای نهی از دعوت به سازش. چرا و انتم الاعلان؟ برای اینکه والله معکم. چرا والله معکم؟ برای اینکه این همه شهید دادید، جانباز دادید، سالیان متمایی تراش کردید، اعمالی دارید در جبهه. این اعمالتون را که خدا موتور نمی کند که عمل یا موتور است یا مشفوع. ادعا همینطوره، ادعا یا مشفوع است یا موتور. وصل یعنی تک، یعنی تاق. یه وقتی کسی ادعا میکند دلیل نمیارد، چنین ادعایی موتور است. این که در کتابهای فنی مخصوصاً اصول میگن این دعوا مشفوع به برهان نیست، یعنی این ادعای موتور است، تکه. اگر کسی در کنار این دعوا بیانی برهان اقامه کند، میگد این دعوا مشفوعتون بل برهان، شفیع داره، شفع جفت. دعوا تنها نیست، یه ادعای خالی نیست، ادعاییست که با برهان همراه است. اما اگر یه ادعای محض بود میگد لیست مشفوعتن بل برهان. عمل هم همینطوره. یه وقت انسان خالصانه عمل کرده، این عمل مشفوع است به نتیجه، چون ذات اقدس الان عمل قبول کرده، پاداش میدهد، پس این عمل تک نیست. یه وقت انسان عمل ناقصی دارد، عمل ریایی دارد، این عمل ابتر است چون بی نتیجه است، موتور است، این تکه. فرمود این همه اعمالی که شما کردید، خونهایی که دادید، جبه ها رفتید، تراشایی کردید، شهدای نثار و ایثار کردید، این اعمالتون را ذات اقدس الله موتور نمی کنه، تک نمیذاره که به نتیجه نرسه. نتیجه پیروزی است که خدا به شما خواهد داد. خب این که فرمود فلا تهنو، معلوم میشه در کشاکش درگیری است. حالا اگر دشمن حمله کرد، عده زیادی رو شهید کرد، عده را مجروح کرد، مصدوم کرد، معدود انقلاب کرد، حالا در اثر پایداری و پایمردی نظامیان اسلام، اسلام دارد پیروز می شود، اونا دارن شکست می خورن، یه نیرنگ قطعنامه‌ای هم صادر میکنن. آیا در این فضا شما باید بپذیرید یا نپذیرید؟ اینجا جای وهم نیست، اینجا جای سازش نیست. خب سازش سالیان متمادی یا ماه‌های طولانی گفتگوهای نظامی صورت گرفت که ما با هم مذاکره بکنیم، جنگ نکنیم. حالا حمله کردن، جنگ رو بر مسلمان تحمیل کردن، عدد زیادی از مسلمان شهید کردن. این شهید داده‌ها در اثر مقاومت به لبه پیروزی رسیدن، اونا حالا قطعنامه صادر میکنن، دعوت به صلح میکنن. ما در چنین فضایی دعوت به صلح نکنید، وهم خود راه ندید، شما پیروزید، حقتون رو باید بگیرید. بنابراین اونجا که فرمود به این جنهود سلم فجنه لها، در فضاییست که هنوز حمله نشده، کسی را از مسلمان شهید نکردن، جانباز نکردن، اسیر نگرفتن و ماننده. این که فرمود فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون، از این که فرمود فلا تهنوا و ماننده آن، این در حال جنگ و نبرد و در آستانه پیروزی است. اونگاه اونا دعوت به صلح بکنن. این که این دعوتی مسموع نیست، چون که این که این دعوتی هم مجاز نیست. آیه محل بحث یعنی آیه، آخر اون همونا که گفتن لا حکم الا لله همون بود. وجود باره که استعمیر به مالک فمود برگرد، وگر اینا میریزن منم از پدر میارم. همین منافقین داخلی، همین ضعف ایمان. حضرت فمود اگر شما قبول نکنی این قرآنی که اونا نیزه کردم، این منافقین، اینها، همین خوارج، اینا شورش میکنن و من از پدر میارم. این که وجود بارکه است امیر فرمود برم من مثل حاضر نیستم شما رو ببینم، رو همین جهت بود. اونا مثلا میبینید الان هم همین طور است. اونا ساریان متمادی اهل بیت علیهم السلام دیدن، پشتر اینا نماز خوندن، پای منبر اینها بودن، امام زمانشون رو دیدن، اما به دنبال تیم و عدی را افتادن. اما مردم ایران اون سوات مقدس رو ندیدن، خاک قبر اینا رو توتیا میکنن. خیلی فرق است بین یه ملتی با ملتی دیگر. اینا ندیده شیعه شدن، تابع اهل بیت شدن. الان حجاز را تیم و عدی داره اداره بکنه دیگر. غرض آن است که اگر اون نبود، حضرت نمی فرمود مالک برگرده که نمی میرزن سرویس بخوره من هم میکشن اینجا. خب اونجا شده دارد فلا تهنو. این فلا تهنو که در سوره 47 است، مشابه همون آیه 104 سوره مبارکه نساء است. در سوره نساء که نظام جنگی رو مشخص کرده است و احکام جنگ رو تبیین کرد، فرمود وقتی وارد صحنه جنگ شدید، موقع نماز شد، نماز خوفه بخونید، یکی امام جماعت باشد، سنگرها رو رها نکنید، بعضی ها نماز بخونن، بعضی حافظ سنگر باشن و نمازم به سرعت بخوانن که به همگان برسد. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولیأخذوا اسلحتهم. این بخش رو که گذروندن، بعد به آیه 104 میرسن. فمن ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. شما در گرفتن دشمن وهن به خود راه ندید. اگر شما علم و رنج احساس میکنید، خب دشمنانتون هم زخمی هن. اما به ترجون من الله ما لا یرجون و کان الله علیما حکیما. آیه سوره 47 با آیه 104 سوره مبارکه نساء هماهنگ است. اونجا در الله تهینو، اینجا در الله تهینو، معلوم میشه در کشاکش جنگ است. آیه 61 سوره انفال که محل بحث است، امال طلیعه امر است که اگر اونها مائل به صلحن، شما این صلح را بپذیرید. و این جنهو لسلمه فجنه لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. بنابراین گرچه جواب زمخشری درست است که ذاکر امام المسلمین، اما امام مسلمین و امت اسلامی برابر با این دستور الهی حرکت میکنند. دیگه هر فشاری که بتواند نظام اسلامی را خدای ناکرده از پا در بیاره. اما اگر نه آدم میتواند یه مقداری ساده تر زندگی کنه و با قناعت باشه، نظیر شیب ابی طالب 3 سال اینا محاصره اقتصادی بودن دیگه و تسلیم نشدن. قرآن کریم فرمود به اینکه اون چه که ملت را جدا میکند بدرفتاری زمامدار است نه فشار مالی. فرمود لو کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک. اما در سوره منافقین فرمود اونا تصمیم گرفتن گفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض. فرمود اینا گفتن مسلمان ها را در محاصره اقتصادی قرار بدید، فشار اقتصادی قرار بدید، تحریم اقتصادی کنید، از اونا چیزی نخرید، به اونا چیزی نفروشید تا فشار اقتصادی باز بشه، اینا رهبرشون ول کنن. فرمود اینا میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا. انفاق نکنید نه یعنی رایگان به اونا چیزی ندید، نه اصلا چیزی ندید، خواه رایگان خواه به صورت داد و ستد. لذا مدت ها مسلمانات مبتلا به تحریم اقتصادی صناعت شرک بودند. در این کریمه فرمود به این که فشار اقتصادی ملت را از پا در نمیاره، ملت مسلمان دلش به دست خداست، اونا هرگز شکم رو بر دل مقدم نمیدارن، بدرفتاری مسئولین است که ملت را از پا در میاره. لو کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک. اما اینا که گفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، این چنین نیست، بگو لله خزائن السماوات والارض. مردم عاقلن، بالاخره ما یه زندگی انسانی داریم، یه زندگی گیاهی و حیوانی. عاقل بالاخره قلبش رو بر شکم مسلط میدونه. این همه فشار آکیدن دیدن بالاخره امام این پسر پیغمبر درست میگه، راست میگه، این مسلمان واقعی است. خب بلغ ما بلغ رو حمایت کردن دیگه. دیدید فشارها رو دیدید دیگه. یعنی مردم نشبی داشتن اون ایامی که تهران و قم و شهرهای بزرگ ایران این مناطق مسکونی بمبارون میشد، نه روزی داشتن. لم یکن لنا ارزون تغلونا ولا سماون تزلونا. اینا که موندن تون شهرها دیدن تون ایام نشبی داشتن نه روزی، ولی حفظ کردن بالاخره دیگه. یه چند لحظه انسان تو آتش دست و پا میزنه بعد راحت میشه دیگه. این تجربه شده است. اگر ببینن این مسئول مسلمان واقعی است، راست میگه، به تابع امام زمان خودش هست، تابع قرآن و عترت هست، اینی که تو کتابا نوشته همین رو باور داره و عمل میکنه، مردم تا آخرین لحظه با میستن. نه در صدر اسلام، هر وقتی که این چنین بود با میستدن، در دوران 7-8 سال هم که دیدید کاملا ایستادن. این آیه سوره انفال و آیه آل عمران و آیه سوره منافقون این مشخص کرد که مردم کجا فرار میکنن، تنها میذارن، کجا پایداری میکنن. همون لو کنت فزن قلیز القلب لن فزو من حولک، این تو سوره آل عمران. اما در منافقون فرمود به این که اینا میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا ولله خزائن السماوات والارض. اگر فشار اقتصادی تحریم اقتصاد باشه، هرگز اینا پیغمبرشون رها نمی کنن. نشانه شهم و جریان محاصره شعب ابی طالب بود، محاصره اقتصادی دیگه بود. شناخت مردم اون روز نسبت به پیغمبر همون شناختیست که توده مردم ما نسبت امام داشتن. این طور نبود که اون مقام دناوت دلا برای توده مردم حل شده باشد. که خیلی ها او رو به عنوان رهبر اسلامی میشناختن. کم بودن کسانی که وجود مبارک پیغمبر را به عنوان صاحب دناوت دلا یا وجود مبارک استعمیر را به عنوان سرونی قبلا تفقدونه بشناسن. این طور نبود. او رو به عنوان یه رهبر عادل میشناختن. بعدها با گذشت 1400 سال ما خاک قبر اینا رو تبرک میکنیم. ما هم اگر در اون وقت بودیم اینچنین نبود که اونها رو به عنوان سرون قبلن تفقدونه بشناسیم. که خب مردم در حدی که رهبرشون رو عادل و مردمی و متشرع بدانن حمایت میکنن. برای اینکه یک طرف قضیه عدل است، یک طرف هم فهم مردم. این ربع قرن اینا رو شستشوی مغزی دادن. این ربع قرن که حضرت خانشین بود، مردم رو شستشوی مغزی دادن. امویان از یک سو همونا که بین نسیل و مؤتلف زندگیشون خلاصی می شد، از سوی دیگر وقتی شستشوی مغزی بدن، اون کسی که صاحب سلونیست با بیل مشغول کشاورزی باشه، اونی که میگه لولا علی لهلک فلان، او سخنگوی رسمی باشه، خب همین رو در میادی دیگه. از اون مردم چه توقعی داری؟ اینه که وجود باره که امام صادق فرمود میخواد فرمود روستا میخواد بری زندگی کنی، ببین اول یه روحانی در اونجا هست یا نه، یه عالم دینی هست یا نه. هر جا میخواد بری اول تحقیق کنید یه عالم دینی هست که کارهای دینیتون رو با او در میون بگذارید یا نه. مردم اگر خدای ناکرده از شعور عمومی محروم باشن، رهبر برو علی ابن ابی طالب باشد، رهاش میکنن دیگه. خب بنابراین بین این آیه و اون آیات جهاد و مبارزه تنافی نیست. میموند یک سؤالی که و این یرید و ان یخده او که با و اما تخافن من قوم خیانتن چگونه و تواهنگ بشود، که انشاءالله در بحث فردا. الحمدلله.